أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. جناب آقای مهریار سوال کردن که یکی از شرایط امام بازی نکردنه. این کلمه لا یلهو و لا یلهب به معنای بازی کردن که از ذاتیات و لوازم بچه بودن هست نیست. یلهو و لا یلهب یعنی این که بازی های لهوی برای شما عرض کنم انجام ندهد، وگرنه ما این که بیاد مثلا از سواری بازی کند امام یا اون بازی های مشروعی که هست که از برای شما عرض کنم لوازم یک کودک هست که حضرت جواد سلام الله علیه که با بچه ها مشغول بازی بودند که داشت مأمون می رفت برای سفر و اون مسائلی که پیش آمد و اینها، این که بیاد یک بازی عادی انجام بدهد که بازی معقول، این رو یلهو و یلعب نیست. کلمه یلهو که آمده قبلش یعنی بازی های لهو لعب، این رو انجام نمی دهد. ولی چیزی که خلاصه با اسمت حضرت منافات داشته باشند، در کودکی هم از حضرت سر نمی زند. الان شما این عبارت آلوسی رو ببینید، روح المعانی هست، جلد سوم صفحه 155. الذي اميل اليه من تمام النفاطمه البتول افضل المتقدمات والمتاخرات من حيث انها بضعه رسول الله بل و من حيثيات اخر و هذا سائق على القول بالنبوة مريم إذن إذ الوزعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء وإن السريا من يد المتناول. خب امثال اینها ایشون مطالبی دارد که الحق خیلی سنگین و زیبا است. حالا ایشون از کجا به این جا رسیده یا نسبت به انسان کامل که غیر از وجود حضرت ولیعهد چیز دیگری نیستشون صراحت داره. معنای دقیق سیاست رو بشه بفرمایید. معنای دقیق سیاست یعنی تدبیر امور مردم یا کشورداری. این معنی دقیق سیاست هست که ما بیاییم کشور را از هر جهت، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اخلاقی، هم از حیثیات دیگر، طوری خلاصه مدیریت کنیم که مشکلاتی برای مردم پیش نیاد و رفاه مردم فراهم شود. سیاست اسلامی اینه که عدالت در جامعه خلاصه جاری شود، کسی جرأت تجاوز کردن به حقوق دیگران نداشته باشد و اگر کرد مجازات بشه. آقای بش راوی که هیچ مدح ذمی در موردش نیامده چگونه از خوب میشه مجهول. در اونجا آقایان دو تا نظریه دارن. بعضی از قدما قائل به اصالت العداله بودن، یعنی میگن وقتی انسان به تکلیف میرسه تصمیم میگیرد که تمام واجبات را انجام بدهد و تمام محرمات را هم ترک کند. وقتی که در اول تکلیف همچه تصمیمی گرفته و ما نمیدانیم که آیا برخلاف این ارادش همکاری کرده یا نکرده، ما میگیم اصل این است که انشاءالله کار خلافی از اون صورت نگرفته. اینا یک دست از آقایان هستن. یک دست از آقایان میگن نه، عدالت ملکه هست، با تمرین بر ترک با محرمات و اتیان واجبات حاصل میشود. و ما نمیدانیم بعد از این که این آقا به تکلیف رسید، این اندازه مقاومت کرده در برابر نفس، اتیان واجبات کرده، ترک محرمات کرده، که اون ملکه حاصل شده باشه براش یا نه. ما چون نمیدانیم، اصل عدم حصول عدالت هست و مجهول، روایتش از درجه اعتبار ساقطه. این دو تا نظریه از ما در این کتاب علمت خلیل علم الرجال و درایه هر دو نظریه را آوردیم. البته آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به قدما مثل علامه و ابن داوود و شیخ و اینها، که اینها اصالت العداله بودند، ولی نه تنها اینا اصالت العداله نبودند، بلکه در رابطه با مسائل بساقت راوی دقت بیشتری می کردن، چه مرحوم نجاشی باشد، چه مرحوم شیخ طوسی باشد، چه علامه و ابن داوود باشد. یک روزی آیت الله لزما شبری زنجانی به من فرمودن که این قضیه اصالت العداله ای که آقای خویی اینا می فرماین، من جایی ندیدم که اصلاً قدما اصالت العداله رو مطرح کرده باشن. آقای خویی از کجا گرفتن؟ خدمتشون عرض کردم مرحوم سید مجاهد پسر صاحب ریاض، ایشون کتابی داره مفاتیح الاصول، یک کتاب خیلی بزرگی است در اصول. ایشون در اونجا مفصل در رابطه با اصالت العداله و طرفدارانش ایشون بحث کردن. بعد تا جای شبیری فرمودم من این کتاب رو ندارم، من خدمتشون تقدیم کردم. آقای بصیرتی استاد با چه اعمال عبادی با امام زمان رابطه قلبی و عملی پیدا کنیم غیر از راه کلی دوری از گناه؟ ببینید دریچه ورود به حضرت ولی از سه تاست، راه رسیدن به حضرت ولیه است. یکی خود حضرت زهرا سلام الله علیها است که میگن راه دریچه ورود به حضرت بهدی حضرت زهرا سلام الله علیها است. توسل به حضرت زهرا بعد از نماز، صد مرتبه صلوات به نیت حضرت زهرا، نماز استغاثه حضرت زهرا را خواندن، روز یکی دو مرتبه گریه برای حضرت زهرا سلام الله علیها، اینها یکی از راه های رسیدنه. برای شما عرض کنم دوم حضرت نرجس خاتون مادر بزرگوار حضرت ولی عصر، سوم خود رسول اکرم که ما قرآن با حضور بخوانیم، هدیه کنیم به رسول اکرم و از حضرت رسول بخواهیم که دستمان رو به دامن حضرت برای شما عرض کنم برسانند. آقای هاشم باسن منابع دست اول که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها باشد، در رابطه با حضرت زهرا کتاب زیاد نوشته شده. این موسوعه فاطمه زهرا که حدود 20 چند جلد نوشته شد و انتشارات دلیلم چاپ کرد، خیلی دیگه هرچی که گفتنی بود در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها آمده. کتابی هم جناب آقای برای شما عرض کنم کربلای قزوینی نوشتن، فاطمه من المهد الی اللحد، شما می تحقیق کردیم پاورقی زدیم، کتاب خوبیه، اگر اون را مطالعه کنن کتاب خیلی خوبیه. کتابی هم جناب آقای برای شما عرض کنم پرسید آقایی نوشته، خیلی اونم کتاب قشنگی، خوب کار کرده، منابع خوبی آورده، خیلی زیباست. بهترین کتاب در زمینه اثبات ائمه علیهم السلام کتاب پرایشمان بسائل و درجات هست و کفایت و الاسد یه نزدین بهتر. بله استاد، در اهل سنت هم توصیقات عام داریم. بله اونها هم توصیقات عام مثل ما دارن. ما در رابطه با این عقیده اهل سنت که تقریبا سردمدارشون آقای محمد عبدو هست که معتقدند حکومت باید توسط مردم صورت بگیرد، حاکم رو مردم معین می کنند و مردم هستند که حاکم را عزل می کنند. ما در هر دو قسمت صحبت کردیم تا بحث ما رسید به اینجایی که خلاصه حاکم اسلامی اگر ظلمم بکند، دستورات ضد دینی هم صادر کند، مردم حق اعتراض ندارن، حق قیام و شورش و عزل ندارن. بخش دوم، اینها عرض کردیم در زمان عمدتا بنی العباس تأسیس شده تا جلوی شورش ها و قیام ها را بگیرند. یک دست از روایات هست که حاکم اسلامی اینها خلاصه عروت الاسلام هستند، ریسمان محکم و دستگیره محکم اسلامی هستند. روایت در تفسیر ابن کثیر دمشقی هم ابن ابی حاتم هست، متوفای 327، در جلد اول صفحه 2623 حدیث 14747. خلاصه از قتاده نقل می کند: انما کان قول المؤمن اذا دعوا الى الله و رسوله یقول سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. بعد میگه عبادت ابن صامت خلاصه جزئه بیعت عقبه بودن، بدری بودن، یکی از نقبای انصار بودن. میگه ابو دردا که از اصحاب رسول الله نقل کرد: لا اسلام الا بطاعت الله و لا خیر الا فی الجماعت و النصیحه لله و لرسوله و للخلیفه و للمؤمنین عامتاً. بس اینجاست: فقط ذکر لنا ان عمر ابن الخطاب کان یقول عروت الاسلام، ریسمان اسلامی، دستگیره اسلامی، شهادت بر توحید، پا داشتن نماز و پرداخت زکات و طاعت کسی است که متولی امور مسلمین شده، یعنی حاکم اسلامی، یعنی طاعت اینها را در ردیف توحید و اقامه صلات و ایتاء زکات آورده. و همچنین در تفسیر ابن کثیر دمشقی هم در جلد ششم صفحه 19 همین تعبیر هست. البته اگر مراد از این لمن والله الله امر المسلمین، عزیزان خوب دقت کنند، عروه و ریشه اسلام یا ریسمان اسلامی، تذکیره اسلامی، توحید است و اقامه صلات اینها و اطاعت از کسی که خدا او را ولی امر مسلمین قرار داده. اگر واقعا یک خلیفه باشد، منصوب من قبل الله باشد، با اقامه صلات و ایتاء زکات قابل مقایسه نیست. بنی الاسلام علی خمس: علی الصلات و الزکات و صوم و الحج و الولایه ولم ینادى بشیء کما نودی بالولایه. جایگاه امام از جایگاه نماز و زکات بالاتر از دیدگاه شیعه. ولی نسبت به توحید هم در ردیف توحیده، یعنی انکار توحید، انکار رسالت چه حکمی دارد، انکار امامت هم همین حکم را دارد. بلکه از دیدگاه شیعه یه مقدار قضیه فراتره. رسیدن به توحید و رسیدن به وحدانیت عمدتاً راهش از طریق امام می‌گذرد. کسی که معرفت امام نداشته باشد قطعاً در مسائل توحید با مشکل مواجه خواهد شد. و لذا اگر دوستان بحث‌هایی که ما شب‌های دوشنبه و جمعه داریم، اگر دوستان پیگیری بکنن، ما الان در رابطه با حدیث من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه ما داریم پیگیری میکنیم. الان دو سه جلسه هم گذشتیم و بحثهای ضروری است برای عزیزان ما. در رابطه با بحث حکومت اسلامی هم انشاءالله ما اشاره خواهیم کرد. از آقا امام حسین سلام الله علیه این کتاب علل الشرایع هست، عزیزان دقت کنن، در صفحه 13 ان الله جل ذکر ما خلق العباد الا ليعرفوه، خدای عالم خلق را نیافریده مگر اینکه خدا را بشناسند. کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوا، خدا را وقتی شناختن عبادت می کنن. وقتی عبادت کردن دیگه عبادت غیر خدا را کنار می گذارن. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بَعْدِي أَنْتَ وَأُمِّي فَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ، معرفت خدا چیه؟ فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته، معرفت خدا در حقیقت معرفت اهل هر عصری است نسبت به امام زمانی که واجب الاطاعه است. بله، این امامی که منصوب از طرف خدا باشد همین هست. علل الشرایع صفحه 9 بهار جلد 5 صفحه 312. روایت دیگر هم هست که صحیح هم هست، به نظر ما هم صحیح هست، از معاویه ابن عمار هست، در ذیل آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، آل این سوره اعراف آیه 180، حضرت فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، ما ائمه به خدا قسم اسمای حسنای الهی هستیم، التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، هیچ عملی را خدا از بندگانش نمیپذیرد مگر با معرفت ما. یعنی تا معرفت اینها صورت نگیرد اصلا عبادت و معرفت خدا صورت نمیگیرد. یا در روایتی من یعطی الحکمه فقد اوتی خیرن کثیرا، مراد طاعت الله و معرفت الامامه. یا من که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، مراد الذی لا یعرف الامام هست. این هم کافی جلد اول صفحه 185 حدیث 11 و 13. اگر این آقایان بحثشون سر این است که و طاعت لمن والله امر المسلمین، اگر این هست والله و امر المسلمین، ما این رو کاملا قبول داریم، با عقاید شیعه هم همخوانی دارد که اطاعت لمن والله الله امر المسلمین درسته. و اگر نه ما بیایم بگیم قائل به جبر بشیم، بگیم آقا پیغمبر علی را انتخاب کرده بود ولی خدا نخواست، خدا ارادش تعلق گرفت که ابوبکر خلیفه باشد، اگر این باشه این دیگه غیر از جبر و عرایش مرز کنم کفر چیز دیگری نیست. یعنی ما بیاییم یه کارهایی که ما خودمون داریم انجام میدهیم، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اینی که مردم آمدن برخلاف دستور پیغمبر، برخلاف نسل پیغمبر کاری انجام داده اند، این دیگه نمیشه شما بیایید اینها رو نستجیر بالله به خدای عالم نسبت بدهید. خلفای عباسی هم کارشون این بوده، میگفتن خدا خواسته ما خلیفه بشیم. خب اگر این طور باشه، خدا خواسته فرعون حاکم باشه، خدا خواسته شداد حاکم باشد. ببینید اینها مراد از والله الله امر المسلمین با چه عینکی و با چه نگاهی، والله الله چون خدا اراده کرده فرعون باشد، فلانی باشد، فلانی باشد، یعنی ما بیاییم خودمان تکلیفی که خدای عالم به عهده ما گذاشته انجام ندهیم و ظالم را بر خودمون مسلط بکنیم و در برابر ظلم ظالم هم هیچ حرکتی انجام ندیم، بیم خدا خواسته. خب به قول اون شاعرم میگه می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود، نستجیر بالله تبارک و تعالی. خب این هست، اگر این طوریه بس دیگه بهشت جهنم معنا نداره دیگه. اون کسی هم که میره دزدی میکنه، خب خدا یالم از ازل علمش تعلق گرفته که آقا میخواد بره دزدی کنه، زنا کنه، آدم بکشه، اگر نکشه نستجیر بلا علم و خدا جهل میشه. بله خدا یالم علم دارد که این آقا با اراده خودش مخالفت خدای عالم و زیر پا گذاشتن دستور الله از اختیارش سوء استفاده میکنه، میره شراب میخوره. ولی خدا میدانست، ولی دانستن خدا تکلیف از او ثابت نمی کند. معلمی که در مدرسه می داند یه بچهی بازیگوش درس نمی خونه، بگه من می دانم این رفوزه میشه، بعد این بچه‌م رفوزه بشه، میگن آقا چون معلم می دانست دیگه، چون معلم می دانست رفوزه میشه پس این هم رفوزه شد، اصلا عامل رفوزه شدنش معلم بوده چون علم داشت. این هست یا نه این چیز دیگریه؟ ولذا این روایاتی که این آقایان برای شما عرض کنم آورده اند یه مقداری قابل دقت هست که لمن والله امر المسلمین، والله والله الله امر المسلمین و با ابلاغ رسول اکرم هم بوده و در قرآن و در سنت بیان شده کاملا درست. تفسیر ابن کثیر یک تعبیری دارد که میگه بل احادیث و آثار فی وجوب طاعه کتاب الله و سنت رسوله و للخلفاء الراشدین و الائمه اذا امروا به طاعت الله کثیر جدا اکثر من ان تحصر فی هذا المکان. احادیثی که در وجوب اطاعت از کتاب خداست، سنت پیغمبره، کاملا درسته. ولی الخلفاء الراشدین خب کجا دارد؟ یک روایت صحیح برای ما بیارید که پیغمبر فرموده خلفای راشدین را شما اطاعت کنید. یک روایت صحیح بیارید دیگه، آیا دارید یا نه؟ هر روایتی که آوردید شما، علمای شما هم این روایات رو تضعیف کرده. و رد کردند و گفتن اینها جعلیاته. بله ول ائمه اذا امروا بطاعت الله. خب ائمه، مراد از ائمه باز کیه؟ همون امامانی است که به قول شما بنی امیه و بنی العباس و امثال اینها هست، یا نه مراد از ائمه، ائمه طاهرین است که رسول اکرم به اونها امر فرموده. فلذا یه مقداری عزیزان دقت بکنن، این آقایان آمدن یک چیزی را در ذهن خودشون درست کردند به عنوان یک معتقدات اسلامی و هر آنچه که در روایات میبینند و یا میسازند بر طبق معتقدات ذهنیشون که خودشون درست کردند بر او تحمیل و تعویل میکنند، کاری به گفتار پیغمبر ندارن. مثل او شما بارها گفتیم آقای فخر رازی از عطی الله و عطی الرسول و اولو الامر میگه آیه دلالت میکند که اولو الامر باید معصوم باشد، چون اگر معصوم نباشد تناقض در قول خدا لازم میاد. خدا از اون ور میگه از اولو الامر اطاعت کنید، از اون تا که معصوم نباشد دستور خلاف میدهد، که اونجا خدا میگه از دستور خلاف خلاصه اطاعت نکنید. وقت در یک جا جمع میشه یک اولو الامری که دستور گناه میدهد، از اونجایی که اولو الامر خدا میگه اطاعت کنید، از اون که دستور ضد دینی خدا میگه اطاعت نکنید، اینجا در حقیقت تناقض لازم میاد. بعد میگه آیه قاطعانه اسمت رو تثبیت میکنه، ولی ما چون ابوبکر و عمر اینا معصوم نبودند، ما باید از ظهور این آیه چکار کنیم؟ دست برداریم. یا مثل رشید رضا میگه آیه و سنت دلالت میکنند که به هنگام وضو باید پا را مس بکشیم، ولی چون خلفای ما، بزرگان ما مس را دست پا را میشستن، ما هم باید از ظهور قرآن آیات دست برداریم. خب حالا اینجا دست برداشتید، آیا در قیامت هم از شما دست بر می دارند یا نه دست بر نمی دارند؟ اینها یه بحثاییست که واقعا به قول نمیشه چیز کرد. بازی همون بحثایی که قبلا ما داشتیم تقریبا با یک عبارت دیگری که میگه والله لن ازاول جبلا راسیا حب الی ان ازاول ملکا موجلا یا معجلا، که قبلا هم این مطالب رو آوردیم. بخش سوم ما که خیلی مهم هست، تا به حال ما روایات رو میخوندیم، در لابلای روایات تحلیلی که بعضی از بزرگان در ذیل روایات داشتند اینها رو ما مطرح می کردیم، ولی در بخش سوم نظر فقها و متکلمین اهل سنت در رابطه با اطاعت از حاکم ظالم و مخالفت با هر گونه قیام علیه حاکم اسلامی است، یعنی برخلاف آنچه که آقای برای شما عرض کنم محمد عبده می دهد. به عنوان نمونه الاداب شرعیه که در اینجا یک فصلی داره، فصل فی الانکار علی السلطان، در اینجا ایشون و در عربستان سعودی هم چاپ شده، برای شما عرض کنم مال عبدالله ابن مفلح مقدسی هست که از علمای بزرگشون هست و تحقیقش رو بر ارنعود. ایشون در اینجا خودش میگه لا ینکرو احد علی سلطان الا وعظا و تخویفا و تحذیرا من العاقبه فی الدنیا و الاخره فإنه یجب و یحرم بغیر ذلک ذکره قاضی عیاض و غیره و المراد که در صورتی که میتونه پادشاه حاکم را موعظه کنه که برای خودش خطر نداشته باشه. اگر خطر داشت قطعا این وجوب چیه؟ ساقطه. قال حنبل، البته مراد احمد ابن حنبل هست، اجتمع فقهاء بغداد فی ولایت الواسق الى ابی عبدالله. فقهای بغداد رفتن در حکومت الواسق بالله پیش احمد ابن حنبل و قالوا له ان الامر قد تفاقم و فشا. قضیه دیگه خیلی به جای باریک کشیده و جاهای تنگی رسیده است در رابطه با قضیه اظهار قول به خلق قرآن و غیر ذالک. که یک حکومتی میامد میگفت آقا اگر کسی بیاد بگه قرآن مخلوق هست، کافر هست، باید کشته بشه. بعد یه حاکم دیگری آمد گفت اگر کسی نگه قرآن مخلوق هست، باید کشته بشه. هر کدام خلاصه که برنامه داشتن قضیه خلق قرآن که ازش تعبیر میکنن به ایام مهنت، یکی از مسائل حساس تاریخ اسلامه. حالا اگه فرصتی بشه به مناسبتی انشاءالله عرض خواهم کرد. بعد میگه ولا نرضا به امرته ولا سلطانه فناظرهم فی ذلک. میگه ما با این کارهایی که الواسق بالله میکند ما راضی نیستیم و از حکومتش هم راضی نیستیم. با احمد ابن حنبل در اینجا مناظره داشته و خود احمد هم خلاصه پی خلق قرآن به تنش خورد و اذیت شد و هم خود ابو حنیفه و هم خود احمد ابن حنبل و غیره، خلاصه شکنجه ها زیاد شدن بزرگان اهل سنت در این زمینه. احمد حنبل گفت که علیکم بالانکار بقلوبکم، شما این کارهایی که حاکم اسلامی انجام میدهد قلبا اینها را انکار کنید. ولا تخلعوا یدا من طاعت، هیچ وجه دست از اطاعت این واسق بر ندارید. ولا تشقوا اصل مسلمین، اجتماع مسلمین را به هم نزنید. ولا تسفکوا دماءکم و دماء المسلمین معکم، باعث خونریزی و کشته شدن خودتون و دیگران نشوید. ونظروا فی عاقبت امرکم، عاقبت کارتون رو هم دقت کنید. واصبروا حتی یستریح برون او یستراح من فاجرین، صبر کنید تا خدا فرجی برساند که مردم به آسایش برسن یا از دست فاجر نفس راحتی بکشن. البته این تعبیر تعبیر ضرب المثل است در میان عرب ها، یستریح برون او یسترا من فاجر، که حضرت امام مجتبی سلام الله علیه بعد از قضیه صلح با معاویه رفع منبر همین تعبیر رو به کار برد، یستریح برون او یسترا من فاجر. و قال لیس هازا به ثواب، هازا خلاف الاثار، و این کاری که شما میخواد قیام بکنید این درست نیست، خلاف سنت پیغمبره. و آقای مروزی هم گفت من خودم شنیدم، ابو عبدالله در حقیقت لقب کنیه آقای برای شما عرض کنم احمد ابن حنبله، یعمر به کف دما و ینکر الخروج انکارن شدیدن. ایشون دستور میداد که خلاصه مراقب خونریزی باشید و در برابر حاکم اسلامی هم هرگز قیام نکنید. اینها یک سری بحث هایی هست که ما در جامعه اسلامی مواجه هستیم. این احمد ابن حنبل که متوفای 241 هجری هست و رئیس آقایان همولی ها هست، ایشون یک همچه بحثی دارد. حالا ما این نظر فقهای دیگرشون رو هم ما مطرح میکنیم، بعد میاییم نظر فقهای شیعه رو هم مطرح میکنیم، البته بعد از نقل احادیثی که ائمه دارن در مبارزه با ظلم، مثل کونول ظالم خس اونال ظالم خسمن ولی المظلوم اونن، بعد مقایسه میکنیم نگاه اهل بیت را به حکومت ظالم و نگاه اهل سنت را به نگاه ظالم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.